حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم جگرو 100 تا به اضافه یه سفر حج تمتو 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده همون
والا در تو قصد مادره
به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم
والا متهم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری
آوای قانون
کلامی از عمق واقعیت
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو آوای قانون
آوای قانون آوای قانون
راهکارهای قانونی صیانت از منابع طبیعی به چه نحوی است؟ آیا در وضع کنونی نظام حقوقی ایران قوانین و مقرراتی که در حمایت از منابع طبیعی به معنای عام کلمه نوشته شدند و وضع شدند کافی و وافی به مقصود می باشند؟ آیا تعرضات مختلف به منابع طبیعی می تواند ناشی از عملکرد سوء نهادهای مجری، دستگاه‌های اجرایی و یا در سطح وسیع‌تر ضعف در ساختار قوانین باشد؟ پاسخ‌دهی به این سوالات رو در برنامه امروز آوای قانون از رادیو گفتگو دنبال خواهیم نمود.
حضور همیشگی در این طبیعت زیبا فکر هر روز منه. از شیر و ببر ایرانی فقط قطعی عکس را مرور میکنه. اما لحظه رهاسازی عقاب طلایی تا دیدن ابهت و زیبایی پلنگ ایرانی، هوای تازه ناربند و انار شمال، خروش رود دز در میان ولوت‌های زاگرس و آرامش دریا، همه را میبینم، میشنوم، تا صدایی میشنوم. شکار میکند اما نمیداند آن چه می‌درد موجودی زنده است و بودنش صدها برابر بیشتر می‌ارزد. آن چه از گیاهان و درختان نابود می‌کند نفس این سرزمین و بقای آیندگان است.
که من می‌شنوم گاهی اوقات که این گونه‌های قدیمی بومی اصیل ایرانی که در جنگل‌های ما بوده این گونه‌ها به تدریج داره کم میشه. بیم این هست که بعضی از این گونه‌ها اصلا از بین برن. گونه های اصیل ایرانی جنگل های ما لذاست که باعث حفاظت کرد حراست کرد.
هر 2 ثانیه در جهان جنگلی به اندازه یک زمین فوتبال آتش می گیرد.
اما هم مردم و هم مسئولین عادت کنند که حفظ کنند این فضای سبز رو و هم به خصوص جنگل ها رو به خصوص مرافع رو اینها رو انشاءالله حفظ کنند. اینها جزء به وظایف ماست.
هر شهری مسئول برای خودش.
آب نیاز حیاتی بشره. شاید ما در آینده بتونیم میوه وارد بکنیم ولی آب چیزی نیست که بتونیم وارد بکنیم.
هر چیزی که هستش برای ما تنها نیست دقیقاً. برای بچه‌های ما هستش، برای نسل آینده هستش و هر چی بتونیم ما صرفه‌جویی کنیم حداقل برای بچه‌های خودمون تونستیم این میراث رو نگه داشت. ولی آب ندارن.
راهکارش همینه. اندازه مصرف کن.
به نام خدا. شنوندگان عزیز برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو عرض سلام دارم خدمت شما. حقیر سلمان کنانی هستم. افتخار دارم امروز هم با برنامه دیگر از رادیو گفتگو و مشخصا برنامه آوای قانون در خدمت شما باشم. در این برنامه قصد داریم به مقوله حمایت از منابع طبیعی، سازوکارهای قانونی صیانت از منابع طبیعی در وضع حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. در این برنامه افتخار دارم جناب آقای دکتر مهدی امیرزاده اردهایی، کارشناس محترم حقوقی و مدرس دانشگاه همراهی ما رو دارن. افتخار دادن به برنامه خودشون تشریف آوردن. دکتر امیرزاده مصرانه معتقدن که قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی کنونی ایران در حوزه حمایت از منابع طبیعی از جامعیت لازم برخوردار نیست. ایشون معتقدن ما قوانین خوبی داریم اما نیاز به تحول و دگردیسی تقنینی نیز هستیم. نیاز داریم قوانین جدیدی رو با سبقه حمایتی بیشتر و پررنگتر وضع بکنیم که انشاءالله بتونیم روزانه شاهد کاهش تعرض به منابع طبیعی و سیانت محیط هرچه افزونتر از اونها باشیم. در ارتباط با این پیش‌فرضشون ازشون خواهیم پرسید که آیا در وضع کنونی مشخصا میتونن قوانین محل ایراد رو برای ما نام ببرن و قوانین سازنده و قوانینی که ایشون اعتقاد دارن قوانین خوب و مناسبی هستن، آیا ایشون میتونن اینها رو برای ما نام ببرن و تحلیل کنن؟ این مسائل رو انشاءالله در این برنامه دنبال خواهیم کرد. همینطور سابقا نگاشتن و بیان کردن آقای دکتر امیرزاده در جایی که قوانین کنونی و فعلی ما در ارتباط با منابع طبیعی از بازدارندگی لازم و پیشگیرندگی لازم در خصوص ایجاد مانع سد راه تعرض به منابع طبیعی برخوردار نمی باشند. ضمناً شنوندگان همراهان عزیزمون، ما یک مهمان و کارشناس تلفنی دیگر هم داریم، جناب آقای دکتر هدایت فهمی، ایشون صاحب نظر و محقق هستند در حوزه منابع طبیعی و خصوصا در حوزه منابع آبی تحقیقات مبسوط و متعددی داشتن. به طور تلفنی این بزرگوار ما رو همراه خواهد کرد. آقای دکتر امیرزاده عزیز، من ضمن تشکر و خیر مقدم به شما خواهش میکنم صحبت‌های آغازین شما رو با شنوندگان عزیز داشته باشیم، چون سوالاتی حسب اطلاع رسانی قبلی از ما پرسیده شده راجع به منابع طبیعی. من سعی میکنم با تکیه بر سوالاتی که از ما پرسیده شده و تجربیاتی که شما به عنوان فردی که سالها در حوزه مسائل مختلف حقوقی و خصوصا منابع طبیعی ممارست و مطالعه داشته، بحث رو ادامه بدم و سوالات رو بپرسم که انشاءالله بتونیم به یک نتیجه و یک جنبندی مطلوب در حوزه موضوع فوق‌العاده مهم و حساس و حیاتی صیانت از منابع طبیعی برسیم. من در خدمت شما هستم و شنونده کلام شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما مجری توانمند، و ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین تا در خدمت شنوندگان عزیز باشم.
آقای دکتر مهدی امیرزاده اردهایی، سپاسگزارم از حضورتون. با توجه به اینکه آقای دکتر، من در آغاز کلامم اشاره کردم موضوع ما یکی از کانونهای مناقشه هست در قلمرو نظام اجتماعی سیاسی و حقوقی ایران. واقعا بحث از منابع طبیعی و صیانت قانونی خصوصا از منابع طبیعی موضوعی است که اهمیت اون بر کسی پوشیده نیست. شاید فرد فرد شهروندان واقعا این حرف رو شنیده باشن و موافق باشن که منابع طبیعی میراث مشترک است، میراث بشریت است، حتی نه تنها در اقلیم ملی، امروزه از میراث جهانی بشریت در توصیف منابع طبیعی صحبت میکنه. وقتی از جنگلزارها، منابع طبیعی در اقصا نقاط گیتی صحبت میشه، این گفتمان مطرح میشه. بنابراین وقتی چیزی که واقعا دهکده جهانی الان به تشریک مساوی رسیده در این که سهامدار اون باشه، در این که در انتفاع از منافع اون سهیم باشه و به این حد از اهمیت رسیده، من میخوام شما این رو برای ما بفرمایید، آیا این حساسیت و این عمق اهمیت به این موضوع در وضع کنونی جامعه ما تعریف شده است؟ آیا شما روی کرد مردم، مقنن، دولت رو نسبت به این موضوع حساس در این سطح میبینید؟ میخوام بحثتون رو با مقدماتی راجع به اهمیت منابع طبیعی در لسان یک حقوقدان، کسی که سالها پایمردی حقوقی راجع به موضوع داشته، من بشنوم و با ما و شنوندگان عزیز در میان بگذارید.
در مورد منابع طبیعی و بررسی قوانین موضوع مربوطه و خلأهای قانونی که در این زمینه وجود داره، ابتداءً لازم میدونم که تعریف مختصری از محیط زیست و منابع طبیعی داشته باشم.
بله.
همان که آقای دکتر مستحضرین، محیط زیست، محیطی ما در اون زندگی میکنیم، محیطی است با خصایص شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی معین که بشر و سایر موجودات زی حیات میتونن از اون یک زندگی طبیعی داشته باشن و برخوردار باشن و به دو نوع تقسیم میشه. بله. محیط زیست طبیعی که انسان در ساختار اون، در تشکیل اون، مثل کوها، رودخانه ها و جنگل ها هیچ نقشی نداره، این محیط زیست طبیعی هستش. ولی در محیط زیست مصنوعی، آن بخش از کره زمین که محصول دست انسان ها هستش، مثل خونه ها، خیابون ها، شوارع، جاده ها، به کلی ابنیه ها و آثار تاریخی و فرهنگی رو شامل میشه. در قوانین و متون مختلف در رابطه با محیط زیست از سه عنصر اصلی ایراد سخن شده. بله. اولین عنصر طبیعت هستش که انواع حیوانات و گیاهان و تعادل بیولوژیک بین آنها رو تشکیل میده.
بله.
دومین عنصر منابع طبیعی هستش و که بحث خواهیم کرد در موردش. و سومین عنصر شهر و مناظر هستش. قبل از اینکه به تعریف جامع منابع طبیعی بپردازیم، لازم میدونم که تعریف مختصری از اکوسیستم داشته باشیم که مهمترین واژه در بحث منابع طبیعی هستش. همون که مستحضرید، واژه اکو به معنای مسکن، خانه، محل زندگی. بله. و سیستم به معنای نظام هستش. پس واژه اکوسیستم یعنی زندگی که دارای نظام و تابع قوانین و مقررات خاص خودش هستش. به دیگر سخن، منظور از اکوسیستم مجموع جانداران یک محیط به همراه عوامل تشکیل دهنده آن محیطه. در بحث منابع طبیعی عرض کردم که هر آنچه که در طبیعت و کره خاکی به طور طبیعی به وجود اومده و دست بشر در پیدایش و خلقت اون دخیل نیست و صحیح نیست و به وسیله آفریدگار در طبیعت استقرار یافته رو منابع طبیعی میگن، مثل آب، خاک، معادن، کانی‌ها، نفت، گاز، زغال سنگ، جنگل‌ها و مراتع و غیره. در تقسیم بندی منابع طبیعی ما منابع طبیعی رو به جانداران و غیر جانداران تقسیم بندی می‌کنیم که جانداران که شامل گیاهان، جانوران، که گیاهان هم شامل جنگل‌ها و مراتع ام از مشجر و غیر مشجر میشه.
بله.
در بحث تقسیم بندی غیر جانداران که شامل آب، خاک، هوا، کانی‌ها، معادن، زغال سنگ و غیره میشه. در مورد اهمیتی که فرمودین در رابطه با جایگاه منابع طبیعی و اهمیت آن در نظام حقوقی ایران، میتوان به اصول 3، اصل 45، اصل 48 و اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. طبق اصل 45 قانون اساسی، کلیه انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های مواد، معادن، دریاها، جنگل‌ها، کوه‌ها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید. و اهمیتی که در اصل 48 قانون اساسی بر اون تاکید شده، در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استانها، مناطق محروم کشور و مناطق مختلف کشور نباید تبعیضی در کار باشه.
بله.
به گونه که هر منطقه به فراخور نیازها و استعدادهای رشد خود سرمایه ها و امکانات لازم را در دسترسی افراد قرار بده.
آقای دکتر سپاسگزارم. با توجه به این که به نکات خیلی خوبی اشاره کردیم، میخوام یه نکته ای رو اضافه بکنم و اگر باز مطلبی میبینید در این خصوص بیان بفرمایید. شما به درستی به قانون اساسی اشاره کردید، یعنی در واقع به اساسی سازی صیانت از منابع طبیعی و حساسیت مقنن اساسی ما، مقننی که کلامش بالاترین به اصطلاح اراده است در مدیریت سایر قوانین در جامعه، اشاره کردید و این نشان از حساسیت و اهمیت و فهم مطلوب مقنن اساسی ما از اهمیت منابع طبیعی داره و به نوعی انعکاس تقنینی همون جمله که حقیر اشاره کردم که میراث مشترک ملت ایران است، یعنی تمام ابنای بشری که در جمهوری اسلامی ایران الان ساکن و زنده هستن، اینا سهمی بر کوها، جنگلها، دریاها و منابع دارن و قانونگذار اساسی وقتی به این تصریح کرده، یعنی تمام رویکردهای اجرایی دولتی، قانونی و قضایی ما باید در همین متد باشه. ما نمیتونیم جنگل واگذار کنیم، ما نمیتونیم مراتع واگذار کنیم. من فکر میکنم مطلب خوبی بود آغاز کلام شما، این که به تعبیر ما میتونیم بگیم ما با اساسی سازی صیانت از به اصطلاح جنگل ها و منابع طبیعی به طور کلی مواجه هستیم. بنابراین به نظر میرسه قانون های بحث مناقشه ما شاید در حوزه قوانین عادی ماست که حالا ان شاء الله در سوالات بعدی خیلی از ما این موضوع پرسیده شده، ما هم از شما خواهیم پرسید. موافق هستید که بگیم واقعا درک سلیمانی مقنن اساسی نشان از اساسی سازی این صیانت داره؟
به هر حال آنچه که مهمه اینه که قانون اساسی از منابع طبیعی حمایت کرده و اونها رو جزء انفال و ثروت‌های عمومی دانسته که به متعلق به همه ملت ایرانه و کسی نمیتونه از آنها استفاده شخصی و خصوصی داشته باشه. ما اولین قانون مدونی که داریم در برای بحث منابع طبیعی قانون ملی شدن جنگل ها هستش که اولین قانون در حفظ و حراست از منابع طبیعی به تصویب رسیده. قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 27 دهه 1341. هیئت
وزیران آقای دکتر امیرزاده عذرخواهی میکنم، با توجه به این که این سوال از ما پرسیده شده که در رسانه ها و به طرق مختلف مردم مطلع میشن که مثلا در حوزه شهرهایی که این استعداد تعرض به منابع طبیعیشون بسیار بالاست، مثل شهریار، دماوند، فیروزکو، اسلامشهر، به کرات شنیده شده که با وجود اینکه قلق و قمع های ساخت و سازه غیر مجاز مکرر صورت گرفته، باز هم میبینیم که تجدید تعرض صورت میگیره، تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به غیر کشاورزی مسکونی صورت میگیره. با توجه به اینکه این واقعیت دیگه بر کسی پوشیده نیست، این سوال رو از ما داشتن شنوندگان که اساسا چرا با وجود این همه برخورد و با وجود این همه به اصطلاح اجرای سیاست‌های تخریبی به این معنا که ما ساخت و ساز غیر مجاز رو تخریب می‌کنیم، باز شاهد تکرار و باز تکرار تغییر اراضی هستیم و با توجه به اینکه این سوال ما رو وادار می‌کنه به رویکرد قوانین بپردازیم، من می‌خوام از رتالی حالا که به بحث قوانین ورود کردید و دارید تاریخچه‌ای از قوانین متناظر با موضوع رو می‌گید، به گونه یک ذره شتاب به کلام تزریق بفرمایید که هم تاریخچه تقنینی رو برای ما بیان بفرمایید، هم بلافاصله ورود کنید به این سوال که مشکل کجاست، یعنی آیا این قوانینی که شما الان بهشون اشاره کردید و در ادامه هم اشاره خواهید نمود، آیا اینا با مشکل خاصی مواجهن؟ آیا کاستی می‌بینید؟ آیا شما فکر می‌کنید قانون باید گزاره‌ای ماده جدید بهش اضافه بشه یا قانون جدید باید نوشته بشه؟ ممنون میشم ضمن اون بیان تاریخچه با شتاب بیشتر این سوال رو هم ورود بکنید که ما به این به اصطلاح مسئله هم پرداخته باشیم.
دلم میخواد زندگیمون مثل این جنگل پاک و پرنور باشه.
جنگل یعنی زندگی درخت. درخت هایی که مثل یک خانواده بزرگ سالها کنار هم و با هم زندگی کردن و هنوز هم با هم هستن.
جنگل زیباترین تابلوی نقاشیه. همنشینی مسالمت آمیز رنگ هاست. من عاشق تماشای این همیشه خیال انگیزم. عاشق تنفس نفس های پاک درختم. عاشق احساس گونه های برگ زیر دستانم.
در حافظه جنگل لحظه های ماست، خنده های ما، خاطره های ما، و ما تنها همینقدر در حفظ منابع طبیعی تلاش میکنیم. تنها به هر سالانه نزدیک به 4 میلیون هکتار از جنگل های جهان از بین میروند و در 30 سال گذشته 6 میلیون هکتار از جنگل های ایران از بین رفته است.
شنوندگان عزیز برنامه، در ضمن برنامه و در خلال برنامه یک ارتباط تلفنی هم داریم با جناب آقای دکتر هدایت فهمی از افراد صاحب نظر وظیفه در حوزه منابع طبیعیشون، نظرات و موضوعهای خیلی خاصی هم در ارتباط با این موضوع دارن و انتظار داریم بتونن به ما کمک بکنن. من آقای دکتر فهمی عزیز، اگر صدای ما رو دارید، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. تشکر میکنم از اینکه دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید. من کلام آغازین شما رو با شنوندگان عزیز برنامه میشنوم و یک اجازه میگیرم که دقایق شاهد حسن صبر بیشتر از رتالی باشم که کارشناس حضوریمون در برنامه جناب آقای دکتر مهدی امیرزادی اردهایی که متخصص حوزه منابع طبیعی است، کارشناس حقوقی در این زمینه است و مدرس دانشگاه در این خصوص، یک بحثی راجع به تاریخچه قوانین داشتن و رویکرد قوانین که نقطه نظرات ایشون رو من و شما به اتفاق که شنیدیم، بلافاصله من همین سوالی رو که از ایشون داشتم در ارتباط با همین بحث از حضرت عالی جویا بشم، به خاطر میگم که شما به نوع بهتری در جریان بحث قرار بگیرید. من عرض سلام مجدد دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
سلام بر شما و مهمان عزیزتون و شنوندگان گرامی، من در خدمتتون هستم.
تمام کنم آقای دکتر فهمی عزیز، ضمن سپاس مجدد برای لحظاتی ممنون میشم که من و شما به اتفاق شنونده فرازای آقای دکتر امیرزاده عزیز باشیم. ایشون راجع به قوانین متناظر با منابع طبیعی و صیانت از منابع طبیعی با ما و شما و شنوندگان عزیز صحبت میکنن و مشخصا پاسخ‌دهی به این سوال رو در کانون توجه دارن که آیا با وجود این همه حکم قلع و قمع بنای غیر مجاز که در فضای منابع طبیعی ساخته شده در کشور اجرا میشه و در رسانه ها بازخورد پیدا میکنه، چرا ما با وجود این همه اجرای قانون و با این همه احکام سنگین که اجرا میکنیم باز مجدد روزانه شاهد تغییر کاربری اراضی و تداوم مسیر متخلفانه ساخت و سازهای غیر مجاز هستیم؟ ایشون این موضوع رو از منظر آسیب شناسی قوانین به نوعی ما پاسخ خواهند داد و خواهند گفت که اساسا وضعیت قوانین و مقررات متناظر با این موضوع به چه نحویه، کاستی هایی که دارن رو بیان خواهند کرد. متعاقب صحبت های ایشون ما شنونده فرازهای شما هم خواهیم بود که دیدگاه شما نسبت به موضوع چیست. آقای دکتر امیرزاده عزیز ممنون میشم، بحثتون رو ادامه بفرمایید در این خصوص.
خواهش میکنم. سوال خوب و کلیدی که مطرح نمودید مستلزم مطرح چند سوال به عنوان مقدمه جواب سوال مذکور میبره. اگه بله. اجازه بدیم ببنده در حد 2-3 دقیقه یه تاریخچه ای از قوانین منابع طبیعی که در کشور وضع شده رو خدمتتون عرض کنم.
بله چشم، حتما حتما.
اکثر کشورهای جهان برای حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی برنامه‌ریزی اصولی و بلند مدتی رو پایه‌گذاری کردن. ای دکتر، در این راستا راهکارهای قانونی مناسب نیست تدوین نمودن.
بله.
به تبع اون در کشور ما نیست برای صیانت از این منابع سازمان جنگلبانی در سال 1284 هجری شمسی تأسیس گردیده.
بله.
و قانونگذار برای حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی اقدام به وضع قوانین نمود. البته همانند هر قانونی، قوانین حوزه منابع طبیعی نیز با معضلات و خلأهایی همراه بوده، علل خصوص که از تاریخ وضع این قوانین سالها گذشته و برخی از این قوانین با نظریات شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده و برخی نیز متروک باقی مانده.
بله.
و برخی نیز نسخ شده. آخرین قانون جامع مربوط به جنگل ها و مراتع کشور که همون قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور هستش، مصوب سال 1346 هستش، که این در حالی که قبل از این قانون هم مجلس شورای ملی در سال 1321 و دومین بار قانون دیگری در سال 1338 به تصویب رسیده و در سال 1340 که ما به اون میدیم قانون مادر، با تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، جنگل ها و مراتع کشور ملی اعلام گردید. خدمت شما عرض کنم که اراضی ملی و منابع طبیعی به دلیل خلأهای قانونی موجود، همچون عدم جرم انگاری نگهداری و ارزی محصولات جنگلی، حالا اهم از درخت و غیره، تعلیف غیر مجاز برخی از احشام در جنگل ها،
بله،
بریدن بوته ها، آتش زدن درخت ها، درختچه ها و همچنین عدم اجرای صحیح مقررات مربوط در تثبیت مالکیت و تداخلات دستگاه های مختلف دولتی،
بله،
عدم هماهنگی بین دستگاه های مختلف دولت با یکدیگر، از جمله در حریم بستر رودخانه ها، در حریم شهرها و روستاها، در حریم جاده ها، در معادن، در سواحل دریاها و غیره، موجب شده هر سال تجاوزات به عرصه های ملی افزایش یافته و از اراضی ملی تخریب گردیده و از اونها کاسته بشه. اجازه بدیم به سوالتون اینگونه جواب بدن، سوال اصلیتون.
بله.
وارد سوال اصلی بشیم. برای اینکه به سوالات شما، سوال کلیدی شما جواب داده بشه، اول لازم میدونم که جرم تغییر کاربری بفهمیم که چه مجازاتی داره، درجه چنده، در صلاحیت چه مرجع قضایی قرار داره، کدوم مرجع قضایی صالح برستگی به جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستش، و دیگر اینکه آیا امکان تغییر کیفری بدون طرح شکایت برای جرم تغییر کاربری وجود داره یا نه. و مهمتر از همه اینکه متولی اعلام کننده جرم و طرح شکایت جرم تغییر کاربری در بحث تغییر اراضی کشاورزی صورت گرفته چه نهاد و چه ارگانیه و در چه مواردی از جرم صورت گرفته،
بله،
مشمول تغییر کیفری نمیشه.
ممنون میشم، بفرمایید. بله.
بر اساس قوانین موجود از سال 1374 به بعد که قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی به تصویب رسیده و اصلاحی اون هم در سال 1385 اومده، جرم تغییر کاربری به غیر از جرم جزای نقدی 1-3 برابری ارزش منطقی بنای احداثی، مشمول قلع و قمع و ساخت و ساز غیرمجاز هم شده. یعنی تو سال 74 ما مجازاتی که برای تغییر کاربری داشتیم فقط جزای نقدی بود، ولی بازدارندگی لازم رو نداشت، اصلاحی خورد در سال 85 که مشمول قلع و قمع و ساخت بنا هم شد. حالا صلاحیت جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در اختیار چه نهاد یا چه مرجع قضایی هستش؟ در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، خواهش میکنم نقطه نظراتتون رو، سوالاتتون رو و هر مطلبی که قابل بیان میبینید در ارتباط با برنامه‌ای که همکنون در خدمتتون هستیم، از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و همینطور شماره تلفن 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میان بگذارید. شما عزیزان میتوانید برنامه‌های رادیو گفتگو رو به طور کلی از موج اف ام ردیف 103.5 و همینطور از طریق اپلیکیشن اپلیکیشن ایران صدا دنبال بفرمایید. امیدوارم انشاءالله بتونیم متکی بر نقطه نظرات ارسالی و سوالات ارسالی شما در پیشبر در چه بهتر برنامه بتونیم یک فرصت سازی و مدیریت بهتر و بیشتر داشته باشیم. انشاءالله بتونیم با گزینش بهتر موضوعات و همینطور کارشناسان در مسیر تامین رضایت حداکثری شما عزیزان گام برداریم. جناب آقای دکتر هدایت فهمی، از شکیبایی شما سپاسگزارم. پوزش عقیق رو پذیرا باشید. شما رو خیلی طولانی پشت خط ما نگه داشتیم. خوشحال میشم شنونده موزه و رویکرد شما در خصوص این بحث باشم که در جریان کم و کیفش قرار گرفتید.
بله، اونجوری که مهمان گرامیتون توضیح دادن، واقعیت قضیه اینه که ما در یک دوره بیش از 40 ساله روند قانونگذاری به نحوی بوده که در جهت تخریب منابع طبیعی بوده. بله. یعنی این نوع سهل و سمحهی که در قوانین دیده شده باعث شده که کشور به یک وضعیت بحرانی در زمینه منابع طبیعی پیش بره. برای نمونه و نمود این رو من چند مثال عرض می کنم.
بله.
جنگل های ما حدودا 18.5 میلیون هکتار بوده، در حالی که الان حدود 11 تا 11.5 میلیون هکتار بوده. این جنگل تراشی یک پدیده شوم و خطرناکی است برای کشور. در زمینه فرسایش خاک در جنگل، در مراتع، در خاکهای حاصلخیز کشور، ما رتبه یک جهان داریم. یعنی با 2.5 میلیارد تن در سال فرسایش خاک رتبه یک جهان داریم و این بله. کشور
چه آزاردهنده است آقای دکتر.
بله، به ازای هر سانتی متر شما بخواید خاک حاصلخیز حاصل بشه حدود 700 تا 600 سال وقت لازمه. بنابراین میبینید چه فاجعه بزرگی داره. در زمینه منابع آب هم عرض بکنم که ما بیش از 87% منابع تزریق شدهمون رو مصرف میکنیم، در حالی که در دنیا تا 40% قابل قبول میدونن، 40 تا 60% رو تنش آبی میدونن، 60 تا 80% رو بحران آبی میدونن. یعنی 87% رو به بحران آب هستی. بنابراین میبینید که این مسئله باعث شده که کشور در زمینه منابع طبیعی و منابع زیستی به یک بحران جدی روبرو بشه. در زمینه منابع زیستی هم همینطوره. این گونه های زیستی ما هم به سرعت داره نابود میشه، جنگل های زاگرس داره از بین میره و بسیاری از این پدیده های شوم ناشی از خلأ قانونی، ضعف و به اصطلاح عدم ضمانت اجرایی قوانین هست. قوانینی که تصویب شده در مقابل فشارهایی که هم از فشار سیاسی یا مواضع قدرتی میارن کاملا ساکت و خاموشه. بنابراین این مسئله بسیار مهمی هست. به نظر میرسه ما باید واقعا در زمینه منابع طبیعی یک تغییرات ساختاری وجود گیریم. اولین تغییرات ساختاری که لازم هست اینه که سازمان جنگل و منابع آبزیزری باید از وزارت جهاد کشاورزی جدا بشه، چون خود این مسئله یک پارادوکسه، یک تناقضه که توسعه کشاورزی را در برنامه داره. طبیعی است که ممکنه منابع طبیعی را فدای دست توسعه کشاورزی بکنه. کشور نیاز به وزارتخانه جدیدی داره به وزارت منابع طبیعی و زیستی و آب که اینا وظایف حاکمیتی به اصطلاح بخش منابع طبیعی و آب و محیط زیستی
بله و ارگان‌های زیر رفت بله
بله انجام. تا زمانی که این سه بخشی که عرض کردن در سه دستگاه متفاوت هستن و دارای و میدونید در کشور ما واقعا کشور مجموع جزایر دستگاه هاست، یعنی دستگاه ها هر کسی هفت خودشو میتازه و کسی به هماهنگی و به هم پیوستگی برنامه ها فکر نمی کنه. متاسفانه در سازمان برنامه ما هم این برنامه های سازمان ها، دستگاه ها، وزارتخانه ها ترکیب و به هم بست درستی ندارن، بلکه اینا منگنه ای به هم زده میشن. به طوری که شما میبینید مثلا در قانون برنامه شیشم در ماده 31 یک ماده وجود داره خیلی جالبه نگاه بکنید، و ماده 32 اگه اشتباه نکنم 34 یا 32 این دو قانون رو وقتی شو این قانون رو میخونید اگر یک نفر ناظر بیرونی نگاه کنه فکر کنه این قانون مربوط به دو کشور کاملا متفاوت و مختلف. برای قانون میگه ما باید کاهش مصارف آب میدیم، در آب زیرزمینی که به یک فاجعه ملی داریم نزدیک میشونه، سالانه 11 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت داریم و باید کاهش بدیم 11 میلیارد متر مکعب. در همون قانون، در همون برنامه در ماده 34ش میگه که ما باید اراضی شیبدار رو به باغات تبدیل کنیم، کشاورزی رو توسعه بدیم، سطح زیر کشت رو توسعه بدیم، در حالی که این امر آب بیشتری را میخواد و قطعا با تناقض داره با ماده 31. شما میبینید که